بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اقسام و گونه های مختلف علت فاعلی و فاعل بود. تا کنون 4 قسم از اقسام علت فاعلی بحث شد. الان میرسیم به قسمت و گونه پنجم، قسم پنجم از فاعل یا همون علت فاعلی که فاعل بالقصد نامیده میشه. خب چنانچه به نحو مختصر قبلا اشاره شد، فاعل بالقصد عبارت است از اون علت فاعلی که به نحو علمی کارش رو انجام میده، یعنی علم به فعل خودش داره. حالا اون بحث یا علم زودخل است یا غیر زودخل است، به لحاظ نگاه علامه علمیست که دخالت در صدور فعل داره. افزون بر علم، اراده به فعل خودش داره و جدای از اینها علم تفصیلیش به فعل قبل از فعله. یعنی نه تنها علم اجمالی، مثلا در مرحله ذات، در مرحله ذات خودش به فعلش داره، در مراحلی علم تفصیلی به فعل هم داره، در مراحلی علم تفصیلی به فعل هم داره. لکن افزون بر همه اینها یک نکته ای درش هست و اونی که با انگیزه زائد بر ذات داره فعلش رو انجام میده. یعنی اینطور نیستش، ذاتش بگونه ای نیستش که وقتی ما رسیدیم به علم به فعل، بلا فاصله این علم عملی بشه و فعل صادر بشه، به طرف مثلا فعل مسیر حرکت پیش بره. اینجوری نیست. فقط فعل کفاف نمی کنه، افزون بر فعل، افزون بر علم، فقط علم کفاف نمی کنه، افزون بر علم یه انگیزهی باید باشه تا این فاعل رو برانگیزانه برای انجام دادن این کار. خب چون این فاعلی رو اصطلاحاً بهش میگن فاعل بالقصد، یعنی با یک انگیزهی، با یک قصدی وارد این کار میشه و این کار رو میخواد انجام بده. برای مثال زدن برای این قسم از فاعل دو تا مثال مطرح میشه. متعلمه اینجا یه مثال رو آورده، در نهایت الحکمه هر دو مثال رو ذکر کرده. مثال نخست که در اینجا هم مطرح شده، مثال به فاعل‌های انسانیه. انسان‌ها در قالب افعال متعارفشون، حالا ممکنه برخی از افعال هم باشه که اینجوری نباشه، در قالب افعال متعارفشون فاعل بالقصد هستن. مثلا ما کارهایی که انجام میدیم، الان اومدیم اینجا حرف میزنیم یا میشنویم یا کارهای دیگری رو که انجام میدیم، همشون از همین سنخ هستن، یعنی علم به فعل دارن. این علم که میگیم در واقع هم علم اجمالی هم علم تفصیلی، علم تفصیلی هم قبل از خود فعل هستش، اراده فعل رو هم داره، همین از جا خودشه، منتها صرف علم کفاف نمی کنه در شکلگیری عمل و فعل، بلکه افزون بر او باید یک انگیزه و یک باعث دیگری هم وجود داشته باشه. این هم نشاندنده نقص هاییست که در فاعل هست، یعنی نقص فاعلی نشون میده که این فعل ها برای رسیدن به یک کمالیه. لذا فاعل های بالقصد معمولا تو این بستر شکل میگیرند. اساساً در فعل هایی که از فاعل های علمی سر میزنه و در پی این فعل فاعل به کمالی دست پیدا میکنه، باید بگیم اینا فاعل های بالقصد هستن، به لحاظ تعریفی که آیون فلاسفه مطرح کردن. این یک مثالی. یه مثال دیگر را علامه طباطبایی تو نهایه میزنه، اینجا نمیاره. میفرماد مثال دوم مثل فاعلیت باری تعالی هستش از نگاه متکلمان. فاعلیت باری تعالی از نگاه متکلمان فاعلیت بالقصده. حالا ممکنه که ما نکته هایی رو در این زمینه داشته باشیم. آیا متکلمان بالغصد این حرف رو میزنن، یعنی به اصل اصطلاح با همه جوانبش اطلاع دارن و این حرف رو میزنن، یا اینکه نه اینجور نیست، بیشتر تو فضای اشتراک لفظیه، یعنی اونا از فاعل بالغصد یه اراده میکنن، ما از فاعل بالغصد یه اراده دیگه میکنیم، لذا بر این اساس اونها میگن باری تعالی فاعل بالغصده. ولی افسون بر این معمولا در نگاه‌های معمولی فاعل‌های علمی بدون هیچ انگیزه‌ای بخوان کاری انجام بدن قابل تصور نیست، در نگاه معمولی که نگاه کلامی به این طرف سوق پیدا میکنه، این که خداوند کار رو انجام بده ولی هیچ انگیزه‌ای از این کارش نداشته باشه. البته خود فلاسفه هم علت غایی رو طرح میکنن، ولی اون نه به شکلی است که در انسان‌ها و فاعل‌های متعارف وجود داره. در اصل این دو مثالی است که برای فاعل بالغصد طرح شده. ببینید عبارت رو. الخامس یعنی پنجمین گونه از علت‌های فاعلی فاعل بالغصد و هو الذی له ارادتان. له ارادتان گفته میشه اصلا اراده متفرقه بر علمه، یعنی اصلا شکلگیری ساختار اراده بدون علم میسور نیست، حتما باید علم باشه تا بعدش اراده باشه. خب پس حتما اینجا یک علمی هست که منظور هم علم اجمالی باشه، یا سربسته علمی هست. حالا میخوایم بگیم که علم تفصیلی به فعل هم قبل از خود فعل داره که از فاعل به رضا جدا بشه. پس بنابراین واول لذی لهو ارادتان و علمان به فعلهی قبل الفعل، چند بار الان تصریح کردیم و تذکر دادیم مراد از این علم به فعل قبل از فعل منظور علم تفصیلی، و الا علم اجمالی قطعا در فاعل مرید وجود داره، یعنی فاعلی که با اراده کار میکنه هیچ تردیدی نیستش که علم به فعلش داره و داره کار انجام میده. پس معلوم میشه که اینجا علم تفصیلیه، چون چه در عبارت قبلی تصریح شده و علم به فعلی قبل الفعل. فقط نکته‌ای که وجود داره و فاعل بالغصد رو از فاعل قسم بعدی که فاعل بالعنایه باشه جدا میکنه همین کلمه بداء زائده. این بداء زائد قبلا هم توضیح دادم در بد و ام، بداء زائد یعنی بداء زائد علل علم، یعنی غیر از علم به یک چیز دیگر هم نیازه، ولی اگر دقت بکنید یعنی ذات فاعل افزون بر شکل گیری حیطه علمیش برای اینکه به مرحله فعل برسه به یک انگیزه زائد غیر از خودش و مغایر خودش نیاز داره. یعنی زائد بر علم رو در نهایت باید اینجوری معنا بکنیم، آره، یعنی غیر از علم تفسیری یه چیز دیگه هم ما میخواییم، به اون چیز دیگه چیه؟ انگیزه‌ای برای انجام دادن این کاره، که معمولا اینجور فوائل در جایی تصویر داره که فاعل در انجام فعل تکمیل میشه، یعنی مستکمل است به فعلش، یعنی فاعل‌هایی که مستکمل هستن به فعلشون فاعل‌های بالغصد هستن، آره، احتیاج دارن به فعلشون، با فعلشون به یک کمالی میرسن. مثل چی؟ مثل اینجا یک مثال زده عرض کردم تو نهایه این را آورده، کل انسان فی افعاله الاختیاریه. البته این بحثای معرفت نفسی میخواد، فی افعاله الاختیاریه در مقابل افعال طبیعی و چیزهای دیگری که از انسان سر میزنه، افعال اختیاری، حتی این افعال اختیاری را هم باید متوجه باشیم، مراد از این افعال اختیاری چه بسا افعال اختیاری تفصیلی هست، نه افعال اختیاری و ارادی که به نحوه لا شعوریان و اندماجی صورت میگیره. اونها ممکنه که در برخی از ساعتها بگیم به نوع فاعل بالغصد مثلا نباشه، جای کار و مطالب اینها داره. حالا این مثلا فرض کنید که در خود انسان چجوری این علم تفصیلی شکل میگیره در طی مثلا گذر زمان به تدریج. حالا البته بحث ما که الان این نیستش، ما فی الجمله اصل بحث داریم میگیم، توجه کردید، یعنی میخوایم بگیم علم تفصیلی باش، اما چجوری این علم تفصیلی صورت میگیره؟ معمولا ذخایر علمی انسان به تدریج حاصل میشه، از نقطه های اولیه‌ای که آغاز میکنه مثل یک گوی ادراکی میمونه. مثلا شما چشم دارید، چشمتونه ببندید نمیبینید، ولی اگه چشم باز باشه فرض کنید که چشم ما پلک نمیداشت، به معنی خلقت چشم چیزایی رو میدید. اصل گوهر نفس انسان گوهر ادراکیه، یعنی قوه ادراکیه، به معنی اینکه این خلق میشه شروع میکنه به درک کردن، یعنی این فعل اختیاری اون نیستش که میخواد شروع کنه به درک کردن، خود این علم هم بر فرض مثال چی باشه؟ یک فعل ارادی و اختیاری، گوی ادراکی است. من این تعبیر رو میکنم چون چندین لایه تو در توی ادراک در ما هستش و انسان به کلی ادراکه، این قوای ادراکیه، نه مدرکات ها، قوای ادراکیه، یه گوی ادراکی میمونه به حسب همه لایه های وجودیش. حالا خدای متعال این رو در نظام هستی خلق کرده، این به محض اینکه خلق شده شروع میکنه به در واقع شکل دهی بالفعل به مدرکات به ایده‌های از علم. حالا این علومی رو که یواش یواش ذخیره میشه و از لایه‌های مختلف در میاد و بعد با توجه به برخی از گرایش‌های دیگری که در نفس هستش که مثلا اشتها داره چیزایی رو به دست بیاره و اصلا نفس اشتهای به طرف کمالاتی که برای این خلقت لحاظ شده درش وجود داره، به اضافه این علم آرام آرام ساماندهی می‌کنه افعالش را. حالا این افعالش گاهی از اوقات فقط مقدم بر او علم اجمالی وجود داره، گاهی از اوقات تو فضای علم تفصیلی. ما هرچی بررسی میکنیم به لحاظ وجدانی در اعمال اختیاری تفصیلی خودمون، میبینیم پیش از اون علم تفصیلی داریم، لااقل گوشه هایی ازش از این افعال ما هم اگه این گونه باشه برای بحث ما کافیه. شما میخوام یک نمونه از فایل های بلغص رو نشون بدیم، مثل اینکه ما میایم اینجا میشینیم، حالا در طی فرض کنید که حیات ما هرچی گذشته الان در نقطه ای هستیم که تصمیم میگیریم فلان کار رو انجام بدیم، پس اول فلان کار رو قشنگ تصور میکنیم، جوانبش رو لحاظ میکنیم و بعد میایم او رو در مرحله عمل اجرا میکنیم و جلو میبریم. این میشه فاعل بلغص. یک نمونه از فاعل رو هم بتونیم اینجوری اثبات بکنیم کار ما تمامه، به لحاظ مثال زدن. بله، یعنی اجمالی در اینجا به معنی این است غیر التفاتی. علم اجمالی به معنی غیر التفاتیه، یعنی علم مرکب نیست، اما علم در واقع تفصیلی که اینجا میگیم به معنای علمی هستش که بهش التفات وجود داره. این البته یکی از ویژگی هاش هست. افزون بر این، ما در علم اجمالی جزئیات مدرک از همدیگر تمییز ندارن، ولی در علم تفسیری جزئیات مدرک اگر جزئیات داره و بسیط نیستش از همدیگر تمییز دارن. ما در انجام یک عمل ممکنه برخی از جزئیات رو لحاظ نکرده باشیم، ولی از اول به همون جزئیاتی که توجه کردیم داریم فعلمون رو انجام میدیم. در طی کار علم تفصیلی به بقیه جزئیات حاصل میشه و انجام میدیم، حاصل میشه و انجام میدیم، یعنی به یک سبک ترتیبی هستش که جلو میره. خب این مثال برای نمونه انسانی، اما یک مثال اینجا نیومده ولی در نهایه عبارت شو اینه و کل واجب عند جمهور المتکلمین، یعنی بسیاری از متکلمین وقتی فعالیت حق تعالی رو میخوان لحاظ بکنن همین تصویر از فعالیت باری تعالی در ذهنشون وجود داره. و کل واجب عند جمهور المتکلمین. از سادس، ششمین گونه از انواع فاعل ها که اینجا مورد بحث قرار گرفته فاعل بل عنایه است. فاعل بل عنایه در واقع مقدمات و اجزا و مؤلفه هاش به قراری که پیش از این هم گذشت و الان هم توضیح داره میده بدین صفکه. اولا علم به فعل خودش داره، حالا به تعبیر علامه علم زودخت در فعل، علم زودخت در فعل داره. ثانیاً اراده داره نسبت به فعل خودش، مثلا علم زودخت تو مسیر اراده هستش، به معنی اینکه علم زودخت بشه باشه یعنی تو فضای اراده هستش. خب پس علم زودخت در عمل داره، افزون بر او اراده داره. ببینید وقتی ما میگیم که اراده داره، این علم حداقلش علم اجمالیه، بلکه الان میخوام میگیم تفصیلیش هم داره. در ادامه باید بگیم این علمی که وجود داره علم تفصیلی قبل از فعل داره. حالا آیا در فضایی که علم تفصیلی قبل از فعل وجود داره آیا علم اجمالی هم میشه و تصویر کرد؟ جای بحث و گفتگو داره، چنانچه قائلان به این نظریه در برخی از موارد همین حرف رو زدن، این افزونه بر علم اجمالی علم تفصیلی به فعل قبل از فعل وجود داره. خب یک نکته ای که اینجا وجود داره، اراده هم که عرض کردیم فعل رو با اراده انجام میده، اگه نگفتیم الان میگیم فعل با اراده انجام میده که گفتیم ظاهرا، یک نکته ای که اینجا وجود داره و او رو از فاعل بالقصد جدا میکنه اینی که در اینجا علم تفصیلی به فعل آخرین حلقه ای است که فاعل رو به فاعلیت وامی داره، دیگه چیز دیگری ما در این بین نیاز نداریم تا بیاد به فاعلیت فاعل رو تکمیل بکنه. یعنی ذات این فاعل با داشتن این علم شروع میکند به کار کردن، فعل از او صادر خواهد شد. انگیزه زائد بر ذات لازم نداره، یه چیزی غیر از علم لازم نیست. آخرین حلقهش همین علم تفسیری است. علم تفسیری که حاصل شد، فعل ازش صادر میشه. اینو ما میگیم فاعل بالعنایه. چرا میگن بالعنایه؟ عرض کردم اینا بحثایی است که در الهیات به معنای اخص شکل گرفته. حالا تو اینجا چون واضح‌تر است عرض میکنم، اساساً در واقع فاعلیتی که موجود ما فوق نسبت به موجود مادون داره از نظر واژگان با عنایت بیشتر سازگاره. یعنی مثلا خدای متعال به ما توجه داره، اما توجهش استکمالی که نیستش که، یعنی از ما که درخواستی نداره که. حالا گاهی انسان تصور میکنه مثلا ادیان، شرایع، پیامبران اینا میان داد میزن، کنه خدا احتیاجی مثلا به ما داره؟ اینجوری که واقعا نیستش که. توجه یک موجود مافوق به مادون اثر ترحم و رحم و لطف او هستش. برای اینکه این معنا رو حکایت بکنن از لفظ عنایت استفاده کردن. تو فضای عرفی مثلا این واژگان استفاده میگه، کسی که بالاتر باشه به پای میگه عنایت، مثلا بفرمایید به این نقطه توجه کردید. لذا میگیم فاعل بالعنایه، یعنی از روی عنایت کار میکنه، از روی ترحم و رحم به موجودات مادون داره عمل انجام میده. حتی ایجاد خود موجودات مادون هم از این بابته، نه از بابت اینکه خودش بخواد رفع حاجتی از خودش بکنه. حالا اینا بحثی است که در الهیات اخص هستش. این میشه فاعل بالعنایه. حالا توجه بکنید این گونه از فاعلیتی که الان تر شده، یک نمونه مثالش که مثال معروف و مشهورش هست، همون نوع نگاه الهیات به معنی الاخصی هستش که حکمای مشا در ارتباط با فاعلیت حضرت حق دارن. فاعلیت حضرت حق از نگاه مشهور میان حکمای مشا همینجوره. یعنی چی؟ یعنی علم به فعل داره، با اراده انجام میده، علم تفصیلی قبل از فعل داره. یک مرحله رو نگفتیم ها، علم تفصیلی به قبل اراده هم که عرض کردیم، علم تفصیلی به قبل از فعل هم داره. یه چیز دیگر و اون هستش، اینو نگفتیم اینجا باید اضافه بکنیم، و اون هستش که تو قسم قبلی هم هست، این علم تفصیلی به فعل زائد بر ذاته. اینو باید بگیم تا از قسمای بعدی جدا بشه، چنانچه قبلی هم همینجوریه، زائد بر ذات. علم تفصیلی به فعل زائد بر ذات، عین ذات نیست، ولی انگیزه زائد بر ذات لازم نداره. پس شروط لازم برای شکل گیری فاعلیت بالعنایه مثلا در باب حق تعالی از نگاه مشا اینه: اولا حق تعالی فاعل علمیه، علم زودخمه در عمل داره. ثانیا با اراده کار میکنه. ثالثاً علم تفصیلیش به فعل قبل از فعله. رابعاً این علم تفصیلی زائد بر ذاته، نه عین ذات باشه. همینجا فرق این قسم با گونه دیگر هستش. زائد بر ذاته، افزون بر همه اینها انگیزه زائد بر ذات هم دیگه لازم نداره. شکل گیری چنین علمی آخرین حلقه برای تحقق فعل هستش. خب در چنین فضایی ما فاعلیت در واقع بالعنایه رو از حق تعالی میتونیم تصویر داشته باشیم. حالا مشابه این رو الان ما میخوایم راجع به چی پیاده بکنیم؟ راجع به انسان، که بشه دو نمونه. اون یه مثال، مثال دیگه راجع به انسان. نگاه فاعلیتی رو که برای انسان وجود داره، فعالیتی که برای انسان وجود داره، در چنین مثالی که عرض می‌کنیم فعالیت بالعنایه تصویر شده. این مثال رو دیروز اشاره کردیم، مثل اینکه یک شخصی رو ببرن پشت، فرض کنید که پشت بام یک ساختمان 10 طبقه، دو تا ساختمان نزدیک هم هستش، و یک فرض کنید که چوبی رو هم اونجا گذاشتن و بهش میگن که از بالای این چوب شما رد بشید. خب در اینجا وقتی رو که شخص گام اول و دوم و اینا رو که بر میداره، در اینجا چه اتفاق میفته؟ شخص علم به در فعل علمیه، یعنی این افتادن علم زودخله در عمل پیشش وجود داره. این یک نقطه. علاوه بر اون با اراده داره کار میکنه، یعنی خودش سبب افتادن خودش در نهایت میشه. علم ارادی هستش، ممکنه مدار پنهان باشه اینجا. علم عمل ارادی هستش و با اراده انجام میده. علم تفصیلی به افتادن هم داره. اینجا هم چجور علم تفصیلی؟ تمام ریزیکاری و جزئیات تصور میکنه، افتادن و اون نقطه آخر که به زمین میخوره، اونجا مثلا چه حالتی دست میده، مردم جمع میشن، بعد خانوادهش میخوان چیکار کنن، بعد مثلا زجه و ناله ای که بچه‌هاش میخوان بزنن یا چیزای دیگه، تا آخر ها توجه کردیم این زن چه عجیبی، تا آخر عمل تصور میکنه. یه علم تفصیلی بسیار گسترده قبل از این فعل انجام میگیره. این علم تفصیلی عین ذات او هم نیستش، چون عین ذات او همیشه باید بیفته مثلا، توجه که علم عین ذات او نیستش، زائد بر ذاتشه، در یک مرحله شکل میگیره، تو ذهن شکل میگیره، زائد بر ذات، زائد بر ذات به این معنا، نه بدین معنا که مثلا فکر کنیم که مثلا بیرون از ذات او اینجا وای نیست، مثلا علمش، نه اینجوری منظور نیست، یعنی عین ذات او نیست، بلکه در یک مرحله از ذات او مثلا تو ذهن شکل میگیره. خب وقتی تا این مرحله که اومد دیگه نیاز به عامل دیگری برای افتادن این شخص لازم نداره، اتفاقا از اون ور انگیزه نیفتادنش خیلی شدیده، ولی اتفاقا هر چه انگیزه نیفتادن شهیده زودتر هم ساقط میشه. توجه کردید؟ این مثال رو معمولا بحث میکنن به عنوان فاعلیت بالعنایه‌ای که انسان در این فعل داره. یک نمونه پیدا بکنیم برای ما کافیه. حالا بعدا بحثای علامه داره رو مثال مناقشه میکنه، تو نهایه مفصل داره، من چون سطر آخر ایشون میخواد راجع به فاعلیت بالعنایه نکته ای رو توضیح بده همونجا عرض خواهم کرد. اینم راجع به مثال از نمونه انسانی. مشاهده بفرمایید نکته رو، قیود رو ببینید چجوری میشه.
انگیزه
نداره، نه انگیزه برخلاف اتفاقا داره، هیچ انگیزه برای افتادن نداره، انگیزه از اون ور داره، فقط این علم کافیه برای افتادنش. بخونیم بجوری ترسون در مثال مناقشه میگن نیست، از قدیم میگفتن. از سادس الفاعل بالعنایه، اسم ششم فاعل، فاعل بالعنایه است. فاعل بالعنایه چیه؟ وهو الذی له ارادتان، اراده داره، پس یعنی علمم داره، علم زودخل داره، اراده داره، له ارادتون و علم سابقون علی الفعل. این علم سابق منظور چیه؟ علم تفصیلی سابقه بر فعل، ولی علم جملی که مسلمه، علم تفصیلی سابقه بر فعل داره. این علم تفصیلی سابقه بر فعل زائد بر ذات فاعله، زائدون علی ذات الفاعل. چه نفس و صورت العلمیه، اینجا یه کی میخواد، یه کی فارسی اینجا میخواد، چه نفس و صورت العلمیه منشأ لصدور الفعل، که خود این صورت علمیه منشأ صدور فعله. هیچ امر دیگری، هیچ حلقه دیگری ما بین این شخص و صادر شدن این فعل ما نمیخواییم، من غیر دائن زائد. خب این مثال چیه؟ دو تا مثال زده، یک نمونه انسانی، کل انسان الواقع علا جزء آل، فانه مثل یک انسانی رو که قرار گرفته روی یک شاخه درخت خیلی بالا هستش، فانه به مجرد توهم سقوط یسقط علی الارض، به مجرد اینکه توهم سقوط میکنه سقوط روی زمین داره. همه شرایطی که در علم عنایی گفته شده حالا الان میگیم که در این مورد وجود داره، پس بنابراین اینجا فعالیت بالعنایه هستش. این یک مثال. مثال دیگر، و کل واجب فی ایجادهی علی قول المشایین، مثل واجب الوجود در ایجادش نسبت به خلق خلائق بنابر قول حکمای مشا، و در نگاه حکمای مشا بعدن میاد تو مرحله 12 تو بحث علم باری تعالی، همه این اقوال که در خصوص علم تعالی است با تفصیل بیشتری در اونجا مطرح خواهد شد. در صورت حکمای مشا یه چنین تصویری دارن، الان گرایش‌هایی به همین نگاه هم پیدا شده، علاقمندی‌هایی حاصل شده، و این استش که ذات باری تعالی، ذات باری تعالی در منطقه ذاتش علم تفصیلی به چیزی نداره، چون این موجب تکثر ذات میشه، بلکه در منطقه ذات علم اجمالی به ماسوای خودش داره، ولی همین ذات باری تعالی یک لازمه ای داره و اونم علم ارتسامی به ماسوالاست، شبیه چیزی، شبیه به ذهن، چیزی شبیه به علم حصولی، ولی نقشه کامل کل هستی پیش از ایجاد این، مثل اینکه ما فعل میخوایم انجام بدیم چجور نقشه کاملشو داریم، حالا اون پروردگار است و کمال مطلق هستش. علم حصولی ارتسامی پیش از تحقق فعل نسبت به جمیع نظام هستی رو به عنوان لازمه ذات مثل یک وجود ذهنی برای خودش داره. خب کشمکش های فراوانی در این مسئله صورت گرفته، شیخ اشراق از جمله شدیدترین حملاتش به حکمای مشاد در همین قسمت صورت بسته، اشکالات فراوان درست شده. صدر متعلین توی اسفار جلد 6 که مفصل راجع به علم بحث میکنه، بیش از 650 صفحه اونجا راجع به علم باری تعالی بحث میشه، اشکالاتی که به این نظر وارد شده رو مطرح میکنه و در صدر ازش که اشکالات رو پاسخ بده، قول مشا رو تحویل میبره به قول خودش و میخواد بگه ظاهر حرفاشون اینجوریه ولی واقعیت این رو اراده نکردن. ولی حالا در صورت بعد از اینکه این علم تفصیلی به فعل حاصل شد، تمام جزئیات اینا مثلا در مشا میگن علم به جزئیات داره باری تعالی علی سبیل الکلی، که این همه حملات از طرف متکلمین به اینها شده، اصلا واضح نشده که برایشون مرادشون چیه. نمیخوام بگن علم جزئیات نداره، مرادشون هم از کلی نیست ثابت، چون کلی چند تا اصطلاح داره علی سبیل الکلی، چون اینا غالب علم ارتسامی کل نقشه نظام هستی هستن به نفع علم اصولی در حق تعالی. یعنی تمام جزئیات رو علی سبیل الکلی لا یتغیر ثابت علم دارن، یعنی برای پروردگار علم به جزئیات تغییر پذیر نیست، همه جزئیات با تمام ریزیکاریا تو همین مرحله علم ارتسامی براش واضح و روشن هستش، بدون اینکه این علم هیچ تغییر و تحولی بپذیره. نه اینکه اونا بخوان منکر علم، میگن علم به جزئیات تو بستر جزئی متغیر برای خداوند معنا نداره. حالا شیخ اشراق همین رو تفسیر کرده و خیلی استقبال کردن، بعد از او هم استقبال کردن، علم تفصیلی این گونه هم باید تفسیر بشه. ولی در اصل اونا میگفتن علم تفصیلی در مرحله فعل که دچار تغییر و تحول هستش این رو نداره، علم تفصیلی به تمام اونم به خاطر اینکه منجر به تغییر و تحول ذات میشه، اون بحثی که اونا مطرح میکردن. ولی تو منطقه لازمه ذات خودش علم تمام جزئیات تفصیل همه اونا رو داره و بعد میاد فعل خودش انجام میده، ولی افزون بر این حلقه علمی دیگه هیچ حلقه ای برای فاعلیت فاعل الهی ما در اینجا نیاز نداریم. یعنی انگیزه زاید بر ذات نیست و نظام هستی در واقع شکل میگیره و متحقق میشه. این راجع به مثال الهیاتی که اصلش هم اینجاست، اصلا لفظ فاعل بالعنایه اینجا شکل گرفته، لفظ فاعل بالعنایه در اون مثال دیگر اصلا تصویر نداره، لفظ فاعل بالعنایه هم در همینجا شکل گرفته. این راجع به قسم ششم. اما قسم هفتم و آخرین قسم از اینایی که در عرض هم دیگه هستش فاعل به تجلیه.
در حقیقت اون نیست دیگه، چون این معنی باید باشه در واقع که ما بگیم.
حالا اینا دیگه بحثی راجع به خود علمه، توجه کردی همین مقدار هم که ما گفتیم یه مقدار خروج موضوعی از بحثه، نباید این چیزها رو اینجا هم مطرح بکنیم. ولی اینکه چجوری علم تفصیلی امکان تحقق داره پیش از اینکه خود فعل صورت بگیره، آیا ما علم فعلی تفصیلی داریم یا حتما علمهای تفصیلی باید انفعالی باشه، اساسا خود علم میتونه فعلی باشه یا انفعالی باشه، به چه شکله، بحثی است که در باب علم باید تر بشه. انگیزه یعنی برای چی این فعل رو داره انجام میده. توجه کردید ما الان مثلا همه کارهایی که میکنیم دنبال رسیدن به یک سری اهداف هستیم، توجه کردید؟ لذا صرف علم به فعل کفاف نمیکنه، علم به فعل کفاف نمیکنه، باید ببینیم این فعل چه فایده ای برای ما داره، یعنی اون مطلب رو هم باید متوجه باشیم و همیشه اون انگیزه به نوع علمی در ما هستش و مقدم بر فعالیت ماست، ولی وجودن مؤخره از همه چیز هست، مؤخره از فعله. بحث آقایت میاد، فعل علت الغایه میاد. از سابه هفتمین فعالی که مطرح میشه فعال به تجلی است که عرض کردیم نگاه الهیاتی صدر المتعلمین به فعالیت حضرت حقه. در اینجا مؤلفه هایی که لازمه اینه، فاعل علمیه یعنی علم زودخل در عمل داره، افزون بر او اراده داره، این همین علم زودخل در عمل میگفتیم، یعنی فضای اراده شکل خواهد گرفت، بعدش اراده هستش. حالا این علمی که میگیم علم مثلا الان میگیم به نحو قطعیش در حد علم اجمالی، فعلا این مقدار داریم تا جلوتر بریم، به نحو ارادی انجام میده. افزون بر او علم تفصیلیه، افزون بر او علم تفصیلیه فاعل قبل از فعل هم در اینجا متحقق هستش، علم تفصیلی. نکته بعدی که درش هست اینه که این علم تفصیلی عین ذاته، نه یک امر مغایر ذات و لازمه ذات باشه، نه یک امر مغایر باشه، این علم تفصیلی عین ذاته. بله یک نکته دیگر که در فاعل بالعنایه بود اینجا هم هست، و اونی که انگیزه زائد بر ذات در اینجا وجود نداره و نیستش، انگیزه زائد بر ذات در اینجا نیستش. خب اگر این مجموعه شکل بگیره ما فاعلیت این فعل رو میگیم فاعلیت به تجلی. من اینجا راجع به چرا وجه تسمیه تجلی است مثل فاعل به رضا اینجا نمیشه تر کرد، این برمیگرده به در واقع نقطه نظراتی که در الهیات الاخص برمیگرده که چرا بهش گفتن فاعلیت به تجلی. یعنی میخوام بگم تو درون این مجموعه شما نمیتونید پیدا کنید که چرا گفتن تجلی، توجه کردید؟ این فاعلیت به تجلی از در واقع مؤلفه‌های دیگه شکل گرفته و اومده در اینجا. ولی در اصل فاعلیتی که مثل صدر المتعلیین برای باری تعالی نسبت به ما سواش در نظر گرفته میشه یه چونین مؤلفه‌ای داره، یه چونین ترکیبی هستش. مثال الهیاتیش رو گران عرض کردیم، مثال انسانیش رو هم در ارتباط با انسان که وقتی میخواد مطرح بکنه، این مثال هم که راجع به نمونه انسانی مطرح میشه، باز بر اساس نگاه‌هایی رو که صدر متعلقین به بحث نفس داره شکل میگیره. من اجازه بدید که همون فعالیت حق تعالی رو یه توضیح اینجا عرض بکنم تا اینجا میام یه خورده راحت‌تر باشیم. با این توضیحاتی که عرض کردیم، صدر متعلقین اون نقطه حساسی که ازش از مشا جدا میشه چیه؟ اینه که علم تفصیلی قبل از فعل زائد بر ذات نیست، بلکه عین ذاته. این موجب تولید یک نظریه در باب علم باری تعالی شد که مشهور شده به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. علم اجمالی در عین تفصیل. خب بحث‌های زیادی شده و گاهی اوقات مثلا شاید احساس بشه که چجوری اگه اجمالی تفصیلی نیست، اگه تفصیلی هست اجمالی نیستش. ببینید، اجمالی دو معنا داره. یه وقتی ما میگیم اجمالی یعنی ابهام‌هایی همراهش هست، یعنی در واقع باید بگیم که جهل‌هایی همراه هست. یه علم سربسته‌ای وجود داره با مجموعه پیرامونی از جهل‌ها. مثلا علم اجمالی که تو تصویرهای قبلی بود همشون همین جوریه، یعنی علم اجمالی هست، یعنی واقعا تفاصیل معلوم نیست، تفاصیل معلوم نیست، یعنی ابهامهایی همراهش وجود داره. اگر اون حکما این حرف میزدن توجیهی داشتن، میگفتن به خاطر اینکه علم تفصیلی به ذات را پیدا بکنه این منجر به تکثر ذات میشه، لذا میگفتن اونجا حتما علم اجمالیه، ولی این علم اجمالی همراه با برخی از ابهام هاست. این یک معنا از اجمالی. اما اجمالی که صدر المتعلمین مطرح میکنه به این معنا نیست. اجمالی که چون میخواد با تفصیل جمع بشه، اجمالی که صدر را مطرح میکنه به معنای علم جمعی فشرده است، علم اندماجی. خب طبیعتا خیلی از نکته هایی که در اینجا باید لحاظ بشه ممکنه که الان پوشیده باشه. این مقدار مفصل ترش در همون مرحله 12 که راجع به عینیت صفات با ذات در عین این که این صفات هست و نفی نمیشه اونجا واضح خواهد شد. یعنی ما دقیقا این بحث وابسته است به کیفیت حضور صفات در حیطه ذات، در منطقه ذات، نه صفات های دست پایین، نه صفات ذاتیه. آیا اونا رو نفی میکنیم یا اثبات میکنیم برای ذات پروردگار؟ از یک جهت بساطت حق رو هم اثبات میکنیم، یعنی مرکب نیست، تجزیه نداره، بسیط محضه. از یک طرف تمام این صفات رو هم چی باید داشت؟ یا باید بگی این صفات رو نداره مثل معتزله، یا باید بگید این صفات رو مثل اشاعره یک هفتش تا قلمبه خارج از ذات در نظر بگیرید که ذات به حسب اونها این کارهای مثلا عالمانه و چیزهای دیگر رو انجام میده، یا باید این تصویر داشته. همه مشکل همین بود، یعنی معتزله این به این سمت رفتن، اشاره به این سمت رفتن، برای این نکته حساس بود. یعنی مسئله ساده نیست. اگر ذات پروردگار بسیده چجوری همه این صفات رو داره؟ خب ما میدونیم که تو فضاهای شیعی و عجیبی که فضای یکمی از همون آغاز هم همین بحث رو داشت، یعنی عینیت صفات با ذات پروردگار. اگر عینیت صفات با ذات پروردگار رو میخوایم تصویر بکنیم، باید همین بحثی که الان صد را پیش میگیره حل و فصل بشه، یعنی اجمالی به نحو جمعی، اجمالی به نحو اندماجی باید حل و فصل بشه. در هر صورت صدر متعلم میگه که علت هر چیزی نباید اینا بعدن بحثش میاد، منتها برای اینکه این جمله خودش یه مقداری تا حدودی واضح بشه عرض میکنم. علت هر چیزی باید واجد او باشه تا موتیش میشه، نمیتونه موتیش فاقد او باشه. نتیجه این سخن این استش که تمام کمالات معلول به نحو اعلا و اشرف در حیطه علت متحققه، یعنی پیش از اینکه فرایند علیه صورت بگیره علت در نقطه ذات خودش همه اون کمالات رو دارا هست، نه شخص اون را تو فلسفه میگیم، نه شخص اونها، اون کمالات رو با رفع نقایص خودش در حیطه خودش داره، واجد اونهاست که موتی اونها هستش. پس بنابراین وقتی همه معالیل را به نحو اعلا و اشرف در خودش دارا هستش، معنای این سخن این است که در علمی که به ذات خودش داره به تفاصیل تمام کمالات خودش و لوازم تمام کمالاتش علم داره، یعنی میدونه در اونجا همین به حسب علم به ذات خودش، چون مبانی که ما داریم مثال ماده و اینا هم که نداره، که علم به ذات داره، علم به تمام منهاش داره. این اجمال و اگه قوه اینجا میگیم به معنی اجمال با همین معنی است که اینجا میگیم، نه قوه به معنی در مقابل بالفعلی که تو فلسفه گفته میشه علامت نقصه، نه، تمام کمالات رو مندمجن در خودش داره. علم به ذات منجر میشه به علم تمام، علم به تمام کمالات، یعنی علم به تمام دارایی ها، علم به تمام قابلیت هایی که داره میتونه بروز بکنه، به تمام اینها علم داره، به تمام اینها علم داره. علم به اینها، علم به نتایج اینها هم هست، یعنی علم به این که اگر اینها بخوان بروز پیدا بکنن چه وضعیتی پیدا میکنن، به اونها هم علم داره. یعنی در متن علم به یک امر بسیط، علم به متکثر پیدا میکنه. من یک تکمیله دیگه اینجا اضافه بکنم، ما تفصیل دو گونه داریم، این بنابر بیانی است که علامه طباطبایی داره. تفصیل دو گونه داریم، تفصیل غیر تمیزی، تفصیل تمیزی. پس از اینکه باری تعالی اومد فعلش رو انجام داد، همه کمالاتش مفصل میشه، اما تفصیل تمیزی همه از هم ممتاز میشه. ولی یک تفصیل داریم که به حسب متن وجود واحد موجوده، یعنی تفصیل غیر تمیزی، بدون اینکه این کمالات از هم ممتاز بشن، ولی همشون به همین یک متن موجودن، همشون به همین یک متن موجودن. اساسا علت نسبت به معالیلش باید این گونه باشه تا توانایی ایجاد اونها رو داشته باشه. پس ما اگر میگیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، در بیانی رو که صدر متعلم داره، مراد از اجمالی اولا مبهم نیست، مراد از اجمالی یعنی جمعی، یعنی علم متراکم، علم در واقع غیر تمیزی. ولی این علم اجمالی، این علم اندماجی، اندکاکی، همه این تعبیرها شده همراه با داشتن تمام معلومات هست، یعنی همه معلومات رو مفصلا داره، ولی نه تفصیل تمییزی. این توضیحات خاص خودش رو طلب میکنه ها. مثل چی میمونه؟ یک نمونه مثال بزنم. شما اگه یک وجود رو مشاهده بکنید، یک وجود رو میبینید هم معلول، هم فقیر، هم مثلا فرض کنید که معلوم، هم مرزوق، هم مخلوق، یک امر هست، اما شما جهات متکثری درش مشاهده میکنید. اینا صرفا انتزاعی ذهن نیست، اگه انتزاعی ذهن باشه که ارزشی نداره، واقعا جهات انباشته در همین یک وجوده. معقول های ثانیه فلسفی محکی هاشون نسبت به وجود همین وضعیت رو داره، نسبت به هر وجودی، این حالت اندماجی داره نسبت به او. یک متن وجودی است، ولی همه این حیثیت ها به نفع اندماجی توش موجوده. کلهو واحد، کلهو معلول، کلهو معلوم، کلهو مرزوق، کلهو مخلوق، کلهو مملوک و همجور چیزهای دیگر. کیفیت به هم آمدن ویژگی های متعدد در یک متن وجودی چیه؟ اینو میگیم اجمال در این تفصیل، اینو میگیم اجمال در این تفصیل. در باب باری تعالی مسئله ای رو که صدر را مطرح میکنه راجع به تمام اسماء و صفات حق تعالی همین جوریه، یعنی اجمال در این تفصیل. یک وجودی است که همه صفات ازش قابل انتزاع است، همه صفات، بدون اینکه دارای شاخک ها یا مثلا فرض کنید که حیثیت های متغایر از هم دیگر بشود. یک متن بسیط بسته است، ولی یک متن بسیطی که همه کمالات را مندمجن، همه کمالات را در خودش دارد. خب چون این وضعیتی در حیطه صفات منجر به شکلگیری علم اجمالی در عین کشف تفصیلی میشه. یعنی صدر المتعالین تلاشی کرده نشون داده نه تنها باید بگیم در منطقه ذات علم اجمالی، چه بسا بحثی که ایشون داره علم اجمالی که دیگران میگفتن اصلا پس بزنه، توجه کردید؟ یعنی تو منطقه خود ذات علم تفصیلی به تمام متکثرها وجود داره. خب اگر ما تونیم وضعیت رو لحاظ کردیم و بقیه شرایط رو هم دقت کردیم، اینجا فاعلیت به تجلی شکل میگیره. حکمای این صدر متعلیم، توجه صدر متعلیم که فاعلیت پروردگار رو اینجوری تصویر کرده، میگه فاعل بالعنایت در حقیقت حرف منه، یعنی فاعل بالعنایه لفظی نیستش که ما مثلا صدر رو باطلش بکنه. میگه فاعل بالعنایه که عنایت از بالا به پایین هستش، تو چنین فضایی تصویر میشه، تو چنین این دارایی ذاتی که میخواد او رو صادر کنه، تو چنین فضایی تصویر میشه. لذا ایشون اصلا علم عنایه رو ابطال نمیکنه، فقط میگه صورتش اون نیستش که مشا میگن، صورتش این هستش که مثلا من تذکر میدم. این راجع به مثال الهیاتیش. یه مثال دیگه زده شده از نمونه انسانی، قبلا هم یه تذکراتی راجبش دادیم. به لحاظ مسئله وضعیت کسرت در وحدت تو حیطه ذات انسان. ایاتون باشه ما به حسب بحثایی که تو فصل و جنس و صورت اینا داشتیم یه توضیحاتی در این قسمت دادیم، یعنی اینا متوقف بر اون بحث هاست و متوقف بر مباحث معرفت و نفسی که صدرا داره. صدر متعلم معتقد هر صورت کاملتری همه حقایق ناقصتر رو به نحو اندماجی در خودش داره و لذا پس از اون مرحله اندماجی میاد اونا رو تفصیل میده. همه کمالات مراحل قلب رو در خودش داره و لذا در مرحله بعد نسبت به اونها فعالیت داره و اونها رو تفصیل میده. این فعالیتی که مثلا نفس انسانی نسبت به مراحل بعدی مثل آثار حیوانی، آثار دیگری رو که عرضه میکنه، آثار انسانی که عرضه میکنه، این فعالیت رو خواستن تطبیق بکنن بر فاعل به تجلی. راجع به این که این مثال رو باید چجور مورد بررسی قرار بدیم در تطبیق عرض خواهم کرد که بخونیم این مقدار رو. از سابه الفاعل به تجلی، فاعل به تجلی و هو الذی یفعل الفعل. نمیخواستم این مقدار توضیح بدم ولی این مقدار راجع به علم اجمالی در این کشف تفصیلی که عرض کردیم بعدا در مرحله 12 که اونجا عینیت صفات با ذات یا همین بحث علم که مطرح میشه از این جهت اونجا اگه یادمون باشه تکرار نمیشه یا کمتر توضیح داده میشه. از سابع الفاعل به تجلی و هو الذی یفعل الفعل. خب فعلشو انجام میده، خب یعنی با اراده فعلشو انجام میده چون بعدن قید اراده رو مطرح نکرده، با اراده انجام میده، علم داره و لهو علم سابق تفصیلی بهی. قبل از فعل علم سابق، قبل از فعل علم تفصیلی داره، ولیکن این علم تفصیلی عین ذات حق، نه زائد بر ذات حق اونگونه که حکمای مشروع تصویر میکردن، و عین علم اجمالی به ذاته. یعنی اولا عین ذاتشه، یک. دو، علم اجمالی که پروردگار به ذات خودش داره همون علم تفصیلی به همه اشیا هستش و اینا رو با توجه داشته باشیم. افزونه بر این انگیزه زائد بر ذات برای شکل گیری اون فعل هم لازم نداریم. حالا اینجور در نگاه هستش که این رو نیاورده، این قید رو، این قید هم باید توش لحاظ بشه. اینو طرز بکنم، وقتی که مثلا باری تعالی به ذات خودش علم داره و از این طریق به تمام تفاصیل علم داره، آیا در اینجا باید بگیم علم اجمالی به ذات خودش؟ مراد از این اجمالی چیه؟ در این فضا به ذات علم تفصیلی، حتی نگاهی که دیگران داشتن همین بود، علم تفصیلی به ذات و علم اجمالی به ما سوا هست. در نگاه دیگران علم اجمالی به ذات و علم تفصیلی به ذات و علم اجمالی به ما سوا هستش. حالا درسته که صدر متعلین تفسیر اجمال را عوض کرده، از اجمال به معنای همراه بودن با برخی از ابهام‌ها به اجمال به معنی اندماج و اینها که الان توضیحی علامه نمیده ولی اینا لازمه، اگه توجه نکنیم خب عبارت‌ها مبهم خواهد بود. ولی این رو توجه داشته باشیم، علم ذات حق به ذات خودش اجمالی، این یعنی چی؟ تقریبا معنا نداره، من نتونستم توضیح بکنم. علم ذات حق به ذات خودش اجمالی باشه چه معنایی داره؟ آیا منظور از اجمالی نه همراه با ابهام ها که معنا نداره؟ آیا این علم ذات به ذات یعنی علم مثلا اندماجی راجع به ذات که اصلا اندماجی معنا نداره، نسبت به ذات تفصیلیه، نسبت به کمالات حالا میخوایم بگیم اجمالی در عین کشف تفصیلیه. اجمالیست یعنی بسته و فشرده است، جمعیه. تفصیلیست یعنی همه مفصلات در اینجا موجوده به نوع غیر متمیز. باید بخونیم اینجا چون دیگه نمیرسیم، این وقت نمیخونیم. خب دو تا مثال زدیم، مثال رو میخونیم. کن نفس الانسانیت المجرده، یک مثال از عالم انسانی. راجب این مثال هم حرف هست ولی نمیرسیم، فردا عرض میکنم اون توضیح رو، ولی الان عبارت میخونم. کن نفس الانسانیت المجرده فانها لما کانت از صورت الاخیره لنوعها. مثل نفس انسانی مجرده در محل عقل رو در نظر میگیره چون حالت اجمال جمعی و جمعی متراکم اندماجی رو تو مرحل عقل تصویر میکنن. فانها یعنی نفس مجرد رو بود برای هم، نفس انسانی مجرد لما کانت از صورت الاخیره لنوعها، چون صورت اخیره برای نوع خودش هست، بحث بحثایی که قبلا توضیح دادیم، کانت علا بساطتها هی المبدع لجمیع کمالاتها و آثارها الواجده لها فی ذاتها. این صورت اخیره، این نفس ناطقه انسانی با بساطتش، یعنی مرکب نیست، با بساطتش مبدع همه کمالات و آثار خودش هست، پس معلوم می شود که این صورت اخیره واجد تمام این کمالات و آثارت در منطقه ذات. از باب قواعدی که تو علیت خوندیم که سنخیت باید باشه، که موتی شی فاقد شی نمیتونه باشه، با لحاظ اینها این بحث مطرح میشه. این بحث توجه داشته باشید، زمینه بکنید با اونجا که من عرف نفس فقط عرف ربه چقدر در اینجا کارایی پیدا میکنه. خیلی حکما از این بحث استفاده، لیستی بشه از این بحث که از مقایسه نفس چگونه از معارف ربوبی کشف شده به خاطر این هدایتی که دین داشته، من عرف نفس فقط عرف ربه، یک لیست بلند بالایی از مباحث خواهد شد که از این راه مباحث تا حدودی حل و فصل، یک نمونه که انسان پیدا بکنه بهتر میتونه لم قضیه رو دریافت بکنه. کانت علی بساطتها یل مبدع لجمیع کمالات و آثارها الواجده، واجده اون در واقع میخواد نشون بده که اون صورت اخیره برمیگرده به اون کانت. کانت علی بساطتها یل مبدع و هی الواجده، اینجوری الواجده لها فی ذاتها، این تمام اون کمالات و آثار را در ذات خودش داره. و علم و حل حضوری به ذاتها، علمون به تفاصیل کمالاتها، علم حضوری نفس به ذات خودش، علم به تفاصیل کمالاتش هست، چون همه کمالات مفسرن اونجا هست. و این لم یتمیز بعضها من بعضن، هرچند بعضی از بعضی تمییز نداره، این چی؟ تفصیل غیر تمییزی. این یک نمونه مثال. مثال بعدی و کل واجب تعالی مثل واجب الوجود بناءً علی ما سیجی، که مبنای صدرا است و صدرایان و علامه همون رو قبول کرده، بنابر اون چرا که بعداً تو مرحله 12 مطرح خواهد شد، من ان له تعالی علما اجمالیا فی عین الکشف تفصیلی، که باری تعالی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی داره. علم اجمالی چه معنا داره توضیحش عرض کردم، تفصیل در اینجا چه معنا داره توضیحش گفتیم. با توجه به این علم و یک چیزم باید اضافه میگردم، انگیزه زائده بر ذاتم که وجود نداره، این در واقع چی شکل میگیره؟ فعالیت به تجلی شکل میگیره. باز نکته ای راجع به مثال اول وجود داره و چرا علامه در اینجا این قید آخر رو ذکر نکرده یه حدسی هم عرض خواهیم کرد و بعد جلسه بعد ادامه خواهیم داد بحث رو. و السلام علیکم و رحمت
الله. زاده بر ذات نداره، انگیزه ذاتی داره، یعنی
خودش ذات، انگیزش خودش،
انگیزه ذاتی این چی؟ علم میشه انگیزه ذاتی؟
نه، یعنی چون خودش رو دوست داره آثار خودش رو دوست داره و انجام میده.
نه یعنی انگیزه همون ذاتشه دیگه.
آره خودشه، یعنی چون خودش رو تماشا میکنه به فعل میاد.
تمام ذاتش یا بعضش؟
تمام ذات،
یعنی به همون مثل تا معقولتان فلسفی دیگه، یعنی از یه
نگاه فعالیت علیت راجع کردید، یعنی برخی از ذوات کار میکنن چون دارا هن، مثلا انگیزهشون هن تصویر دقیقی از فعالیت، ما معمولا این با این تصویر روبرو نیست،
این مجبورم پس بدن دیگه جوری.
نه مجبور، این خاصیت کمالی ذاتشونه، نه مجبورم، خاصیت کمالی ذاتشونه.
راست اینکه شما میفرمایید تفصیل غیر تمیزی، پس که ما تفصیل تمیزی نداریم،
یعنی میدونم
نه میگم نداشته باشه، شما چجوری منشأ انتظاری اینا رو میخواید؟
من در نمیگم تمیزی غیر تمیز، ولی اصلا تفصیل دو جوره، تفصیل تفصیله، من میگم تمیز داره تمیز باشه، این نیست در جمعه این حالا این بیان علیه من اینجوری گفتم. اصل بحث این است که تفصیل و تمیز فرقی نداره، تفصیل و تمیز آیا در بستر وجود واحده یا در بستر وجود متفصل؟ اگه در بستر وجود واحد باشه میگیم اجمالی در این کشف تفصیل.
آخه میگم واحد دمو و واحد 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 چجوری میتونه مثلا 10 تا چیز ازش انتظار بشه؟ بالاخره این منشأ خارجی باید داشته باشه.
در اصل وجود، اصالت وجود رو ما برای همین تئوری کردیم که بتوانیم معانی مختلف ازش انتظار بکنیم. این ظرفیت برای وجود هست.
ببین نداره، ولی این از اگر بخوام نگاه وجود
همه
اعتباری به معنی که بالاخره باید یه ریشه تو خارج داشته باشه که من
بسیط منو گرم اعتباری ها موجه به خراب شدن بساطت نیست.
چرا نمیشه؟
تو مراد از بساطت این چند وجود نیست، کسی رو وجود
این که خیلی واضحه که تو دست رو هر چیزی بگیری که وجود این هم یه وجوده، ولی همین الان ما اینو با شما
رفتن این یک وجود نیست.
حالا
این یک وجود واحد متکثره، امتداد داره و داستانها داره.
خب علما سوالم اینه که شما علم رو دریافت میکنید، رحمانیت رو دریافت میکنید، این بالاخره باید تو همون ذاته یه ریشه ای داشته باشه.
چه داره
خب اگه این ریشهش اگه
مفاهیم اعتباری در اونجاست،
خب مفاهیم اعتباری
در اونجا مثل ماهیت در کنار وجود چجوری هست؟ تصریح کرده صدرا که صفات باری تعالی در قول باری تعالی مثل مایده از برای وجود.
الان خود معقول ثانی فکر کنم ما راحت تر بفهمیم. معقول ثانی بالاخره باید یه ریشه تو همین وجود داشته باشه که من بتونم ازش مثلا علیت بفهمم، وحدانیت بفهمم، چند چیز دیگه بفهمم.
موجود به خود وجوده.
موجوده ولی در عین حال آدم فرقش هم با همون وجوده داره احساس میکنه.
فرقش هم احساس میکنه. یعنی اندماجی معناش اینه که نمیتونید هرگز از متن جداش کنید.
نداره جداش نکنید ولی در بگیم که این
در سرتاسر متن هست. هیچ مرحله جلوتر برای ذات نسبت به صفات وجود نداره.
ولی هست.
مثلا
خب نمیکنیم همون
تکثر.
خب پس این نوع تکثر ما تو ذات الهی قبول میکنیم دیگه. پس اصلا چه مشکلیه؟
خودین دیگران این تصویر رو نداشتن. دیگران فکر می‌کردن وقتی تکثر اونجا بره موجب تجزیه ذات پروردگار میشه. یعنی چند تیکه میگه چند تا واجب ما خواهیم داشت. ما می‌خوایم توضیح بدیم و میشه ولی یک وجود باشه ولی در این حال ظرفیت‌های فراوان داشته باشه.
وقت این که مثلا لازم و مثلا ما می‌فهمیم که میشه اصلا مال خدا تو این سیستم لازمه تصور کرد مثلا میگیم خدا لازمه یه لازمه چیزی داره
لوازم میشه لوازم ذات وجود این ذات حق تعالی ذات وجود این لوازم میشه لازم ذاتیش هست
این واقعا کسی مگه وحدت کسی متناقضن نیستن ولی اندماجی هم
چیز بین اینا هست نه مثلا همین توضیح دادیم که تنافی نشه میگه وقتی ما میگیم تفصیلش هست یعنی همه اون چیزی که ما میخوایم اینجا وجود داره ولی به وجود واحد وجود داره یعنی یک وجود واحد ما داریم یعنی اجمال در مقابل این تفسیر رو نگفتیم توجه کردید؟ این تفسیر هم در مقابل این اجمال نیست بذار درگیری ایجاد نمیشه اجمال یعنی جمعی یعنی به وجود واحد موجود شدن خب این با این تفسیر میذاره مشکل نداره
ما کلن فقط میخوام میفهمیم سر تا سر
بیزو این برای اجمالی نشون دادن این چون اگه اجمالی تفسیری به معنای متعارف بکنیم خب اجمال این ابهام داره تفسیر ابهام نداره این که شاخ شاخ هم دیگه هستن نمیشه که
ما کلا فقط می‌خوایم این تصور رو داشته باشیم که از تمام وجود خدا علم برمیاد از تمام وجود خدا این تصور رو می‌خوام ولی در این حال همه
کلو علم کلو سمع کلو بصر کلو اینجوری می‌خوام توضیح بدم
درست
خودش صورت همه صورت قبل داره در مورد فائل و نامار تفصیل میده مثلا نفس ناظر ما تمام بابای نباتی
موندو مثلا فائل شونه چون حالا معرفت نفس باید
پیاده بشه توصیاتشون بیاد ببین چی
رابطه چیه
نفسی که اینجا تمام اینها به مشیت ذاتیه برخیش به مشیت های تفصیل یافته است برخی به مشیت های تفصیل یافته است این اولی همه دست نفس تمام این بدن شکلی و همه چیز دست تو منطقه ذات نفس تفصیل نیافته است بعد تفصیل پیدا میکنه
ذاتش وجوده
نفسی که میگه اینجا
تفصیل پیه اینجا ذات
نفسه مثل خدا ها بس اینجا همراه با ماهیته
با درجه پایینتر خب
آره درجه پایینتر یعنی فرق انسان با خدا این هستش که تو منطقه ذات فرقش این هستش که او نامحدوده ولی این محدوده
یعنی هر جا ما میگیم ذات مراد وجوده دیگه تو منظر سطر اینجا ها
نه لازم نیست ما حتی ذوات غیر وجودی هم داریم که
خب ذات چیه؟ ذات تعریف چیه؟
ذات اینه اونی که بقیه چیزها قائم به او هستن نه قائم به معنی علیت نه
اینا حالت معقول ثانی دارن علم و اینا برای خدا
همه اسماء الهی معقول ثانی هستن در حیطه ذات بعد تفصیل پیدا میکنن میان
در این که عین ذاتش میکنی میشه که خب معقول ثانیه که ما عین برقرار نمیکنیم
عین ذات
میگیم معقول ثانی
یعنی به همین معنا نه غیر از این اون هم معنا نداره اصلا
اینا رو بعد به هم دیگه برمیگردیم میگیم علم خدا همون چیز مثلا قدرت خداست اینو
گفتم بس یا
این به هم برگشتنش به حسب اینه که
به حسب
متن میگه
وحدتشون به حسب متن این شما یه سر نگاه بونی علمه همین یه سر نگاه بونی قدرت
همه این حالات و افعال ما هم که الان وجود داره بعد به نفع اندماجی الان در خدا وجود داشته باشه دیگه خب الان مثلا میخوام بگم الان نوع تصمیم گیری های ما اراده های ما همین الان داریم انجام میدیم
علم خدا هست
علم خدا که قرار شد دیگه تو چیز باشه دیگه یعنی سر تا سر تو وجود خدا باشه دیگه
ما فاعل به تسخیریم یعنی خداوند هم اونجا که ما رو علم داره به نوع فاعل به تسخیر ما رو علم داره
وقتی اینکه ما در بستر زمانیم و فلان و اینا این اونور رو
همین رو خدا علم داره به نوع ازلی و ابدی توجه کردید به نوع ازلی و ابدی خداوند به ما عالم است ولی ما فاعل مسخریم
عالم بودن و دوباره من احساس می‌کنم اینجا عالم بودن انگار یه نفر که بالا داره نگاه می‌کنه می‌بینیم نه ولی عالم بودن این ثبوتی که داره به ذات خودش نگاه می‌کنه و از این طریق به من علم داره
دیگه وقتی اون علم داره ولی
حرکت مثلا حرکت ما تصمیم گیری های ما که کاملا مقید به زمانه اون چجوری
علم به حرکت غیر از حرکته اون که خود موارد پایینم داره مثلا مال علم به انواع تغییرها داره نه اینکه خود این علم متغیره علم به تغییر ثابته توجه کردید علم به حرکت غیر از متحرک بودن علمه
الان همه کمال حساب میشه، نظر میتونه کمال حساب میشه برای ما،
برای ما
چیه؟ مثلا این خوابیدن، بیدار شدن، نمیدونم اینا همه هر حرکات ما کمال مال ما حساب میشه. اگه نمیگیدن نقص ما این ایجاد میشه،
نه برای ما میتونه
مال ما کماله.
این مثلا ده هفته حالا که در نظر بیو خواهی مرد نقصانه، حسنه و خواب و اینا نداره.
ولی این چجوری کمالیش تو ذات خود؟
به خاطر اینکه ما مثلا میخوایم کمالات دیگه به دست بیاریم، باید خواب داشته باشیم، باید استراحت داشته باشیم، باید خوراک داشته باشیم. ما یه وجود در واقع برزخی هستیم.
آخه علم خواب ما بگی نه در ذات خدا وجود داشته باشه، همین خوابیدن ما، بیدار شدن ما، این به صورت کمالی چجوری اونجاست؟
کمال این کماله، علم به این کماله،
خودش کمالی.
فرمودید که این علم مساوی
با ما کماله، علم به این کماله،
خود این کماله باید تو خودش وجود داشته باشه که از طریق اینکه به خودش داره علم پیدا میکنه بتونه علم به اینا پیدا کنه دیگه. میخوام بگم این به نفع کمالی چجوری اونجاست؟ چون من علم شاید من شما میفهمم علمی که خدا به ما پیدا میکنه را شما اینطور فهمید که علم ذات پیدا
خوبه. بس خوبه که مثلا ما خداوند رو یا به نقایص علم داره یا فقط به کمالات علم داره، این بس خوبه، به قابل پیگیری هست. نقطه های فراغان
شما
میگین
خدا
داشتن
خدا
چطوریه؟ آها من
واسه روزو چرا اون یه روز برنامه دارین گفتم نکنی از نافذه که ما سوال
کردیم بده پایان‌نامه داشتم بزنم. سه روز پایان‌نامه داشتم. آره ولی مثلا روز سه شنبه من درس دارم، سر یک بعد از ظهر با تدریس
های من
سه روز پنج
مثلا اول نبود این یه
ترم بعدی شد دیگه.
قبل از چهارشنبه
یک شنبه قبلی یک شنبه ها
دیگه تو نهایی خواهشن بزرد بگیم چیز نزدید دیگه بعد
سالوه بای موضوع اون سالوه به نفت
نفت الله هم هست باید
چی؟
علم خیلی
همین توجه دیده یک مرد به کمالات اشیا داره، پس علم به کمالات اشیا، علم به خود فشوش، علم به کمالات اشیا داره، پس علم به اشیا داره، پس علم به اشیا داره. پس علم به اشیا داره، این یک نمونه از علم است. تا علم های دیگه تصویر شده ها، خداوند یک جور علم نداره، همین علم در همین لحظه هم داره. حتی نعلم رو نگاه کنید تو آیات شریفه، همین میگن خبیر، خبیر به این معناست در صحنه. خداوند خبیر هم است، فقط علیم نیست، علیم خبیره، یعنی در سر صحنه علم داره. این بر اساس نگاه شیخ اشراق توضیح داده شده و همه هم قبول کردن. این در مرحله فعل
خارج خدا بودن که معنی
نمیده بله؟ علم فعلی دیگه، علم فعلی خداست. همه اینا به نفع ذاتی در خدا هست، ولی اون علم پیش از فعله، یه علم در هنگام فعل داره که عین فعله و خارج از ذات.
علل فاعلی
نیست، خارج از ذات نیست. چیمیسی الان ما داریم حرف میزنیم، به این حرفمون علم داریم، این غیر از اون علم، به این حرف هستی تو منطقه ذات خود.
علل فاعلی الان ما مثلا چون بحث انجامه که یک علت تامه داریم، علل ناقص داریم، ما مثلا میتونیم متصور بشیم سه تا وجود واسه این یه معدولی خلق کنن، بعد با هم دست کار شدن،
نه همه علت فاعلی باشن،
علت ناقصه باشن، علت ناقصه
نه ناقصه بعید میدونم که فاعلی بتواند
این ترکیب کنید.
مثلا علت آقایی، مثلا علت سوری، مثلا علت مادی،
ما نداریم سه علت ناقصه همزمان بیان بشن جمع این سه تا بشه علت تامه.
نه میشن ولی فاعلی، بس علت فاعلی هم
ما لازم فاعلی یه دونه داریم درست که یعنی علت تامه داریم دیگه درست
که مثلا شما میگیم معدول، یعنی وجود یه معدولی همیشه اضافه شده به یه وجوده، فقط نمیشه به یه
علت فاعلی
با دستگاه صدره اونو موعد حساب میشن دیگه، اونم علت
نه موعد ها خودشون گناه های مختلف، یعنی یک درس نیستن
که موعد اگه باشه چه
درسی از موعد ها مهم نه، درسی از موعد ها کانال فیضن، بعضی ها نه بسترساز فاز. مثلا صورت برای ماده، صورت برای ماده میگیم شریکت الاله، یعنی مثل موعدهای معمولی نیست. مثلا فرض کنید که فعالیت خداوند نسبت به افعال ما کانال ما مهمه، توجه کردید؟ مثل فرض کنید که گذشته زمان و این حرفا نیست، ما گونه ها و طیف های متعددی از علل اعدادی داریم، اگر فقط علت فاعلی رو مناسب بگیم به خدا.
این موعدی اینجوری تعریفش بازتر میکنیم که لزوما هر موعدی باید به رفتنش اینجوری نیستش که معلول به این نره.
آره
درست،
علت تجلی من اینجوری میگم، علل موعدی در راستای علت فاعلی، اونایی که علل مادی در راستای علت فاعل، اگر فاعل رو منحصر به خدا کردیم، اگر این بحث مطرح کردیم، این علل مادی خیلی نقش مهمی داره.
اشاره نسبت به اینا چجوری اتفاق میفته؟ صادر دوم که مثلا صادر اول اینا میخواد اشاره
اضافه اشرافیه، در واقع یک کمی طولانیه، یه مرحلهش اینه یه مرحلهشونه، یعنی اضافه اشراقیه
خدا بعد از دل این
اضافه اشراقیه داشته باشه.
تو تو فایل به سجده یه باید نداریم
بله؟
محشن
نه نه راجب انسان بحث هست خدا انسان هم صدرا میگن بگه مشیت ذاتی داریم و مشیت غیر ذاتی، چون که مشیت ذاتی و اراده ذاتی تو نباشه اون خیلی صورت نمیگیره.
اما سواره فکر اراده میکنیم
اینجا که خیلی واضحه، ما اینشون رفت تو کجا؟ تو جایی رو که مثلا اصلا نفس میاد چیکار میکنه؟ مرایل حیوانی و نباتی و ایناشون میسازه.
اراده
اراده
خود اراده مثلا سواره
اصول علم، علم اجمالی دیگران میگفتن، صدرا میگه علم اجمالی در این تصدر هست، نه علم
تصدر
هست، نه علم تصدر هست، نه
علم تصدر هست، نه علم تصدر
ماهیت میمونه در چی؟ نه اینکه نفاد
هست درست یعنی چه برای تفسیر بگم بگم چون ما مطلب این که همه این مورد همه چیزایی که برای که بیدو همه مهمون رو انسانی نه اشتراف اجمال تفسیر چه برای
اشراق یک چیزی از الان خزان نشد
برم میدم نفسی که مطرح میشه، یا مثلا که مثال دو که مثال اول فایده که مطرح شد، نفس مطرح شد خب بعد نفس مطرح شد تو مثال بعدی برای چیز فایده که مطرح شد انسان مطرح شد، این نفس رو برای شد انسان چیه؟
نفس انسانی گفتم دیگه، نفس اینجا این نفس مادر عقلی به مرحله نه حیوانیش نه نفس مرحله نباتیش نه مرحله حیوانیش نه مرحله عقلیش که حقیقت انسان رو تشکیل میده، انسان به واسطه او انسانه،
فصلش منظوره
فصل اخیرش همون نفس نادقه انسانیست که انسان شکل میگیره،
یعنی اون منظور اونه باید چیزی که انسان مثال زده میشه چیه؟
کدوم؟
تو بس ارادش میاد تو فعاله مثلا به تب که مثال میزنه میگه که مثل نفس انسان مثل به قوای
اون نفس انسان به لحاظ مرحله قوای طبیعی میگه نفس انسان نه به لحاظ منطقی ذاتش،
چرا نمیگه هم نفسه چرا نمیگه انسان فرقش
میخواد؟ چون انسان ذو مراتبه، انسان یک موجود ذو مراتبه چندین مرتبه ایه، یعنی شما اون ذات نفس رو لحاظ میکنید با بقیه مثال برای آخر میشه، ولی وقتی شما ذات نفس رو ملاحظه نمیکنید، نفس رو به لحاظ مرحله طبیعیش دارید لحاظ میکنید، میگید اینجا مثلا صادر شدن مثلا غذا خوردن این حرفا فعل طبیعیش است، فاعل به طبع نفس در مرحله نگفت فی مرحله طبیعت، در مرحله قوای طبیعی اینجوریه، و این نفس تو منطقه خودش تو منطقه چون نفسی حقیقت چند مرتبه ایه تو مرحله ذاتش به چه کیفیته، مثلا شما فکر میکنید با شما غذا میخورید یکسان هستید خیلی فرق میکنه
چیزی هم که گفته میشه سرکلش میخواد بازش کنه، گفتی که بحث مقایسه نفس و بعد گفتی لیست بلند بالا میشه تهیه کرد و اینا
اون خودش بلند بالا نیست،
نه برای یه خورده
یه بحث همیشه ما بزنی سرچ کامپیوتر از کتاب از آثار فلسفی بیرکن من عرف نفسه فقط عرف ربه، نه 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 من عرف نفسه، نه من عرف نفسه فقط عرف ربه رو بزنی میاره مواردی که اینو استفاده کردن.
کجا؟ احادیث توی چیز خطبه
فلسفیه. اون رو بزنید زمان سرش بکنید چقدر 20 متر اینا هست بحث نفس باید اینا یک شما یک بخشی دست پیدا میکنید ولی به نوع محتوایی زیاده.
دلیلش چیه؟ به خاطر اون فشار یعنی
چون ایشون علامه تصویرش از فاعل بالجبر کیه؟ کسی که تفنگ سرش گرفتن میگه غذا بخور خودش میخوره میگه این فاعل بالجبره. اون کسی که غذا تو فرود بکنن تو گلوش این میگه ایشون میگه که اصلا این فاعل بالغصره یا فاعل به طبع حالا اگه طبع نه یا اصلا کلا فاعل نیست اصلا هیچ فاعلی که دیگه است
این فاعل بالغصر رو قبول ندارم.
چی رو؟
بالغصر رو قبول ندارم.
بالغصر؟
قصر الان شو قصر
نه فاعل بالغصر که قبول دارن این نمونه مثال رو این بحث ما راجع به این مثاله. یه کسی اومده تفنگ گرفته سر یه آقایی می غذا بخوره اونم مجبور میشه غذا میخوره الان میگه این فاعل بالجبر بعد الان میگه اونجایی که مثلا دهن طرف رو بگیریم و نگه داریم و یه غذا فرو کنیم تو حلقش چی هست؟ میگه اون اصلا فاعل نیست یا اگه گفت فاعله میگه فاعل بالغصره
نمیتونه تو باشه جاش بده چون تو قصد بعد علم تفصیلی قبل از فعل داشته باشه
بالغصر
نه بالغصر نه جایی که توفنگ میذاره سرش الان میگه بعد بیاره تو فاعل های بالغصره بالغصره تفصیل مندش میگه تو فاعل بالغصر شرط علم تفصیلی به فعل قبل از فعل مهم بود
اینجا هست دیگه
نه اصلا لزوم طرف میتونه اصلا علمی نداشته باشه
این موقع تفصیلی
واقعا به تفاصیل نمیبره که اگر مثلا نخوره
نخوره آره میزنه این تیر میزنه اگه
بخوره نباشه
شما نمونه رسو بگید باشه
خدا را شما زیر سرمنده فاعل بالجبر رو الان به صورت زیر فاعل بالقصر رو
اسمه نه فاعل میگه بحث رو مثال هاست الان میگه اون مثالی که شما میزنید مثل مرلا صدرا اون فاعل بالقصره اون مثال تهدید رو که تازه بکنید که اگر این فاعل بالجبر باشه این که چیز مستقلی نیست این ذیل فاعل بالقصر قصده کدوم مثال؟ مثالی که تهدید میکنه پس ما با دو تا مثال درگیریم توجه کردی؟
زنان در علامه کلن در بلجرف چی میشه؟
با ایشون میگه فعال بلجرف یعنی جایی که تهدیدت بکنن و این قصد باید به زیر کجا؟ فعال بلقصده
اما دیگه من جزه پسته نگاه کردم مثل همون
زنانی بود دیگه بعدش حالا اون مثالی که چیکار بکنه؟
مقابل بالجبر
طرف رو فرو بکنه. فرو بکنن تو حلقش فرو بکنن الان میفهمد این اصلا فاعل بالجبر نیستش که اصلا فاعل نیست مثلا یا اگرم میخوای فاعلش حساب کنی ببر تو فاعل بالقصر
تخمیندی الان چیزی مثل کلاس این فاعل بالقصر شما الان بعدش نمی باشه این
بالقصر اون بالقصر بود
قصد بود برای گفتی دست کرد نه نه فهمیدی
آقا سوالی خدا
به جده چیستون
نه قصد قصد جایی خدا نقایت نداره جایی که من اشتباه میگنم میگم شما تصحیح شوی را بکنید زون فکر که خدا علم نقایت علم و محیط هم نداره دیگه تو مرحله فرانس خدا تو مرحله به نقایت نداره خب به ماهیت علم نداره دیگه چون ماهیت شد شامل کمال و نقایت
راجبه
وقتی یعنی علم به ما نداره چون ما متشکل از ماهیت
نه اینجا شون سال تر یه دامنه بحث مفصله هست زاد تو این فایل بل انایه که من لازمه علم رو لازمه خدا میدونستم اونم که تو فایل بل تجلی لازم میدونستم ولی به نفع معقول سانی
در فایل
بل انایه
لازم نمیدونیم دیگه اون دیگه اصلا لازم متأخر از ذاته
خود اینا رو لازم ذات نمیدونیم
معقول سانی میگیم باید مواظب باشیم لازم هم اگر میگیم مراقب باشیم این لازم مثل چی میمونه مثل ذهن برای انسان میمونه مثل کیف نفسانی
وقت این به واجب الوجودیش ضربه نمیزنه
حالا اونجا بحث کردن نه میگه چون لازمی خارج از ذات بردن برای اینکه تفسر نیاد دیگه
نه اصلا یه چیزی که مثل
حالا یا این رو معلول میدونن یا معلول خدا میدونن یه چی میدونن لازمه یه ذات پروردگار میدونن و خارج از ذات
معلول که نمیتونن بدونن
چرا
خودشون بشه خود اون ذات بد داشته باشه که کیفیت
رو بازی کرد اگر معلول ذات بدونن نسبت فاعلیت حق به اونها میشه فاعل رضا الان دست ما بازه ها بعد از شیخ اشراق دست ما بازه میتونیم دفاع کنیم ازشون مثلا بگیم که چی از مشهد دفاع کنیم
بگیم فاعلیت حق نسبت به این صور به رضاست، فاعلیت حق نسبت به بقیه چیه؟ مثل ما
خدا به رضا اصلا به جهل برای خدا نیست.
نه.
چون به رضا
تکثر لازم میاد. خب آخر میگه مانع وجود داره.
ببینن
خب اون یک تمرد کامل‌تره، ما حلش میکنیم. توجه کردید؟ یعنی اونها مشکلشون تو کثرت بود.
خلاصه الان باطله دیگه چنین تصوری کلا.
بله. و همه همینون هم همینی که مرس قبول ندارم نمیتونم بفهمم. توجه کردید؟ یعنی چی؟ خب
برای
اینکه خیلی میگن اصلا
یا
به جهت یا به
مشکلی داره
خودشون جلیه نقد خدا مال نیست برای خدا برای مالی نیست برای خدا برای جهت
خاصه نداره
این فارین محال غیرزی محاله نه غیرزی محاله محاله